یکی از زیباترین جلوه‌های طبیعت آبشارها هستند که زیبایی بصری و صوتی فراوانی دارند. حالا تصور کنید که این آبشار آب دامی دارد. تنها کاری که می شود کرد آن است که از دور تماشا کنید. این رفتار دقیقاً شبیه یک شگرد رسانه‌ای است که با نام آبشار داغ شناخته می شود. دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح می داد.
شما عمدتاً جذب این محیط می شید. جذب یک همچین پدیده‌ای می شید و می رید به سمتش. اما چرا میگن داغ؟ به شما اجازه نمیدهد که نزدیک اون حوضچه بشید چون بسیار داغه. پس یک فاصله ای رو ایجاد میکنه بین همه اون مطلوب هایی که شما در ذهن متبادر میشه و در چشم دیده میشه و اون واقعیتی که در واقع وجود داره. بنابراین سوژه هایی رو مطرح میکنه با نگرش به حوزه انتخابات که مخاطب زیبایی رو میبینه، ارتفاع رو میبینه، خود آبشار رو باور میکنه، اما برای اثبات اون باورها، یعنی برای اثبات فرض کنید اون زیبا بودن محیط، برای اثبات آرامش بخش بودن اون آب باید نزدیک بشه، اما به دلیل داغ بودن امکان نزدیک شدن وجود نداره. پس موضوع رو میبینه اما نمیتواند برای اثباتش خودش رو نزدیک به موضوع بکنه.
فاصله بین مخاطب و خبرهایی که ظاهراً داغ هستند یک شکاف ایجاد می کند که پذیرش خبر را راحت می کند. اینجاست که رسانه های بیگانه نیازی به استدلال نمی بینند.
که یک حکومتی خلق شده که رأی دادن در این حکومت به اصطلاح مختلط صرفاً مشروعیت می ده به بخش غیر دموکراتیکش.
همه حکومت جمهوری اسلامی که به پاس یک انقلاب اومده سر کار، تمام هم مقامش اینه که مردم از انقلاب بترسن.
در شگرد آبشار داغ حتما باید آن تصویر زیبای آبشار وجود داشته باشد تا حس خوب از بین نرود.
گروه های مافیایی هستن که بین خودشون یه سری قراردادها رو انجام میدن، یعنی یک تو این وسط مردم میتونن رأی بدن که این یه شاخصی باشه که کی بین این گروه مافیایی انتخاب بشه. و این مثل تمام گروه های مافیایی یک سری روابطی که میشه اسمش دموکراتیک گذاشت بین خودشون دارن.
برای اجرایی شدن این شگرد حتما باید خبرهایی استفاده شود که ظاهرا مخاطب با آن همراه است، یا مخاطبی که با آنها همراه است با این شیوه درگیر پیام می شود.
مردم ایران در حالی فقیرتر و سفره‌هایشان کوچکتر می شود که مقام‌های ایران سرگرم بحث‌های انتخاباتیشان هستند.
دکتر داوودی کارشناس رسانه.
رسانه‌های بیگانه نسبت به اثبات توانایی‌های نداشته در جریاناتی که موافقشون هستند معمولاً از تکنیک آبشار داغ استفاده میکنند. پس مربوط این مخاطب نمیتواند اثبات کند که در فلان فرد یا فلان جریان این توانایی وجود ندارد، اما چون او میگوید و زیباست و آبشار داغ است اونو باور میکنه بدون اینکه خودش رو نیازمند اثبات این توانمندی بدونه. پس مبنین اونجا که رسانه های بیگانه میخوان از جریانات مورد حمایت خودشون، مورد وثوق خودشون و از افراد مورد وثوق خودشون برای آینده در واقع خودشون به نسبت از بین بردن ایران اقدام بکنند، حتما از تکنیک آبشار داغ بهره میگیرند.
شگرد های رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
در خانواده آقای مقنن ماجراهایی در خصوص انتخابات و نامزد شدن آقای مقنن برای رسیدن به کرسی مجلس رقم می خوره. در جمع این خانواده و با ماجراهاشون در کنار شماییم.
سلام، خوبی شما؟ ممنونم. میخواستم نظرتون رو در مورد اینکه دور همی بانوان فرهیخته داشته باشیم بپرسم. اما نه، به نظرم اینکه یه نشست صمیمانه باهاشون داشته باشیم خیلی بهتره. نه؟ به نظرم اینجوری میتونه کمک کنه اعتمادشون رو جلب کنیم و به سمت ستادمون جذب بشن. خیلی خوب باشه، نظر شما محترم. ای بابا این که نشد.
به 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 به، خدا قوت. میبینم که خانم خانما سوگن خانما حسابی مشغوله.
در ظاهر بله مشغولم.
اوه، جمله ای گفتی که آدم رو دعوت به یک نشست میکنه، البته بدون چای.
آین میشه جا. سر به سرم نذاری؟
من که حرفی نزدم، تازه همین الان خیر سرم نشستم.
نشستن دست خودته، بلند شدنت با جرثقیل. فقط خواهش میکنم تمرکزمو به هم نزن.
اون که خیالت راحت باشه، حتی کمکت میکنم که بیشتر روی موضوع تمرکز کنی. من حرفی نمیزنم اصلا و ابدا، اما وقتی حرف بزنم قطعاً خلاصه، مفید و اما مؤثر.
میدونی چیه؟
باشه، چی نمیگم، سکوت کامل، کامل کامل.
نه خیر، منظورم این نیست که چیزی نگی.
ها پس اجازه گفتگوی دو طرفه دادی دیگه. خب چی شده؟ مسئول ستاد بانوان کاندیدای محترم بگو چی شده.
ای بابا، مسئول ستاد بانوان
چیزی شده؟
من فقط در حد اسم مسئول ستاد بانوانم، نه فقط من، بقیه هم فکر کنم همینن، یه جورایی تو نقشیم.
ببخشید متوجه نشدم، یعنی چی در حد اسم و نقش هستیم؟
یعنی که حق اظهار نظر نداریم.
بله؟
بله.
مگه میشه مسئول باشی اما حق اظهار نظر نداشته باشی؟ اونم در یک ستاد انتخاباتی، و مهمتر این که مسئول ستاد بانوانم باشی. امکان نداره سوگند.
یعنی میگی من الکی دارم حرف؟
نه 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 نه، خدا نکنه، من که منظورم این نبود که داری الکی میگی. میخوام بگم که
بگو چی میخوای بگی.
میخوام بگم که یعنی واقعا حق اظهار نظر نداری؟
بله درسته.
شاید حرفی بهشون گفتی که مثلا، یا مثلا یه پیشنهادی دادی که خوب نبوده، اونم نظرتو رد کرده، ها؟ ممکنه؟
الان تو جای این کاندیدای محترم مثلا،
خب
تو کاندیدایی؟
باشه،
منم خودمم. ببین حرف من اشتباهه؟
اشتباه؟ نه نه، باید گوش بدم
چرا؟ ببین، بهش پیشنهاد دادم که گفتم ممکنه یک جلسه یا نشست با بانوان نخبه و فرهیخته داشته باشین و جلسه پرسش و پاسخ بذارین توی یک فضای تعاملی. اینو گفتم. بعد گفتم
نه، این که عالیه.
راست میگی؟
آره بابا، قطعا بانوان نخبه و فرهیخته هم دغدغه‌هایی دارن که دوست دارن حل و فصل بشه.
خب تو باشی از این پیشنهاد استقبال میکنی یا نه؟
خب معلومه، نه تنها من، خیلی های دیگه هم با جون و دل قبول میکنن. اصلا ایده خوبیه، نشون میده اون کاندیدا چقدر حضور در بین اقشار مختلف براش مهمه، و مهمتر این که رابطه مستقیم با مردم و مستقیما شنیدن حرفها و دغدغه هاشون براش اولویت داره.
اما این جناب کاندیدا قبول نکرد.
نگو، واقعا؟
بله. حالا این یه مورد بود.
میگم شاید با تو مشکل داره که پیشنهاد تو رد میکنم.
نه بابا، با خیلی ها همینه.
یعنی دوست داره فقط حرف خودش باشه؟
دقیقاً، حرف بقیه هم اصلا براش اهمیت نداره، اصلا به نظرات ما ایمان نداره.
خب چی بگم، بالا عجب آدم خودرأییه پس.
آیین به نظر چی کار باید کرد؟ من مطمئنم اگه رأی نیاره فردا ماها میشیم مقصر، میگه شما کوتاهی کردید.
والا نظر منو بخوای، اولش کاش راجع به این کاندیدای محترم همچه خوب تحقیق میکردی، بعد میرفتی مسئول ستاد بانوان میشدی.
آخه من به دوستم اعتماد کردم که پیشنهادشو قبول کردم، وگرنه من که نمیشناختمش.
وای
شد،
وای مصیبتا.
چیه؟
یعنی تو سوگند مقنن که پر از ادعای انتخابه، بدون شناخت رفتی مسئول ستاد بانوان شدی؟ خدای من، باورم نمیشه سوگند مقنن.
والا نزن تو پیشونی. حالا چیه؟ نکنه خوشحالی که منم یه کار اشتباه انجام دادم؟
من خوشحالم. الان این قیافه لبو شده من شبیه آدمایی که از شکست خانمشون خوشحالن. ای خاک تمام عالم بر سر من. آره اینجوریه؟
الان مگه من شکست خوردم؟ الان به نظر قیافه من شبیه خانمای شکست خورده است؟ حرفا میزنی ها؟
نه خیر، حالا که یکم همچین به چهرت دقت میکنم، قیافت شبیه آدمایی که مسئول کارهای بیخودی هستن.
آی
نه بیشتر نه کمتر.
میدونستم سر به سرم میذاری، اذیتم نکنی.
آخه گلم من که دارم از دفاع میکنم. البته که قبول دارم وسطاش یکم شیطنتم کردم و سرزنشتم کردم. آره
عیبی نداره. حالا میگی چی کار کنم؟
فکر کنم نهار بهترین گزینه باشه.
ممنون که با تمام قدرت کنار منی. آقا این بهتره من این بند و بساتمو جمع کنم و برم و هیچ وقت دیگه سمت هیچ ستادی نرم.
ای بابا، واسه یک مقنن واقعی سخته که مسئول کارهای بی خودی بشه. من درکت میکنم سوگند جانم، چون منم بارها شده که از سمت تو مسئول کارهای بی خودی شدم. اما نظر دادن حق توه و باید ازش دفاع کنی. البته با شکم گرسنه قطعا نمیشه. برم ببینم نهار چی داری بستن. واو چقدر گرسنه شدی. و
اینم از ستون ویژه انتخابات که مطلبش آماده است.
خدا قوت بابا.
ممنونم دخترم. خب تو چه خبر؟ از ستاد بانوانتون چه خبر؟ همه چی خوبه؟
نمیدونم، خبر ندارم.
خبر نداری؟ یعنی چی خبر نداری؟ مگه تو مسئولش نیستی؟
چرا بودم، اما گفتم دیگه نمیرم، ادامه نمیدم.
به 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 در دختر خوب خلوت کردین.
آین سوگن چی میگه؟
آین میدونه.
من چیو میدونم؟ آقا من تکذیب میکنم.
بیمزه نش آین.
خب نگفتی چی شده؟
طرف یعنی همین آقای کاندیدا خیلی از خود متشکر و خود رای تشریف دارن.
اصلا مهم نیست، اصلا نگران نباش. خودم یک روز کاندیدا میشم، تو هم میشی مسئول ستاد بانوان.
به شرطی قبول میکنم که اختیاراتی هم داشته باشم، نه اینکه توجهی به اظهار نظرم نشه.
آها حالا متوجه شدم. فکر کنم طرف از اونایی باشه که حرف بقیه و مردم براش مهم نیست. آره درست فهمیدم؟
آره عمو برهان دقیقا همینه. و من به سوگند دستور دادم که دیگه حق نداری پاتو به اون ستاد کذایی بذاری.
تو به من دستور دادی؟
بله، حکم کردم از شعاع چند کیلومتری اونجام رد نشی.
آین حالت خوبه؟
چطور؟
تو نمیدونی من از دو چیز خیلی بدم میاد، این که به هم دستور بدن و بعد این که نظرم برای کسی مهم نباشه. یادت رفت؟
انگار قبلا یه دونه بیشتر نبود، فقط تنفر از پذیرش اظهار نظر بود.
نه خیر، دو تا شد. شاید بعدها تازه به تعدادش هم اضافه بشه.
آها از این لحاظ درست برسه.
که اینطور
باش.
بله جای تعجبم نیست، از این جور کاندیداها هم هستن.
بابا به نظرتون کار من درست بود؟
راستش منم بودم همین کار رو میکردم. وقتی نظرم مهم نباشه بودن چه فایده داره؟ وقتی یکی به نظرهای بقیه اهمیتی نمیده میشه یه جور دیکتاتوری. یعنی ایمان و اعتقاد نداشتن به توانمندی های بقیه.
آفرین عمو برهان، درستش همینه. ببین سوگندم، منم به توانمندیات ایمان داشتم، بهت گفتم دیگه نرو.
آقای آیین مقنن، بله. من خودم تصمیم گرفتم دیگه به اون ستاد نرم.
بله. یعنی من هیچ نقشی نداشتم؟ من که خیلی کمکت کردم که راحت بشینی و بهتر تصمیم بگیری، اونم با شستن ظرفا. بله همون جان بخند.
بابا میخندی؟ این برادرزاده شما ما رو سر کار گذاشتی.
سر کار کدومه سوگن؟ من دارم یکم به فضا لحن شاد میدم که تو هم اخمات باز بشه.
کار خوبی میکنی. شیرین بودن تو در مقابل جدیت سوگن جذابه. زندگی همچین ملایم میشه.
من اگه جدی نباشم که زندگی از دستمون در میره.
دست در نکنه، بد میکنم فضا رو باز میذارم تا دموکراسی حاکم بر فضای زندگیمون باشه. نه عمو شما بگید.
خیلی خب حالا این حاشیه ها رو بذارین کنار. الان آین یه حرف خوبی زد.
من کلن بیشتر وقتا بیشتر حرفام خوبه. اوهو. کدوم منظورتون همون؟
ببین چقدر پرو شده.
همون دموکراسی که گفتی. دموکراسی. کاندیدای نمایندگی باید دموکراسی رو بدونه و از اون بهره‌مندم بشه. فضای سختگیرانه دیکتاتوری دیگه برای حل و فصل مسائل و مشکلات جوابگو نیست.
یس آفرین، یعنی کاملا موافقم.
بله، کسی که به عوامل ستادش اجازه حرف زدن و حق اظهار نظر دادن در امور ستادش رو نمیده، خب فردایی که انتخاب بشه بره مجلس قطعا به حرفای مردمش ایمان نداره و اعتقادی هم نداره. اشتباه میگه؟
نه بابا، استاد دانشگاه علوم سیاسی هستین شما و قطعا شما بهتر به این مسائل آشنایی دارین.
بهتره این شماره از نشریه‌ام بخونم.
ببینم مطلبش راجب چیه؟
ایمان به نظرات و توانایی‌های مردم که مخاطبش کاندیداهای فعلی هستن که قرار از طرف مردم رأی بیارن.
و البته مخاطبینش به نظرم خود مردم هم میتونن باشن که به نوعی هشداریه براشون که توی انتخاب نماینده دقت کنن.
آره آره، به نکته خوبی اشاره کردی.
خواهش میکنم، من همیشه به نکات خوبی اشاره میکنم. بله.
من یه کاندیدای خوبی سراغ دارم که این مسائل براش فوق اهمیته. میدونی؟ بیاین به این بزرگوار رأی بدیم ها؟ خیال هممون راحت بشه و دیگه هم هی نگیم به کی رأی بدیم.
آین باز شروع کردی؟ میخوای تبلیغ کیو بکنی؟
مگه چه اشکالی داره تبلیغ کنم سوگند جان؟ کمک میکنه بیشتر آشنا بشیم با کاندیداها، مگه نه عمو برهان جان؟
بله، اینم یه میدان تحقیق میشه برای شناخت بهتر کاندیداها.
بفرما.
خب فقط این مورد ایمان نماینده به مردم رو هم مد نظرتون باشه.
بله.
خب من دیرم شده، باید جمع کنم برم دفتر نشریه.
قربون تو برم عمو جان، من تا دم در باهاتون میام. آره دیگه سوگند جان عزیزم، من که گفتم امروز باید برم با دو نفر از کارشناسان سیاسی درباره انتخابات صحبت کنم. آره بابا، نه میخوام نظرشونو درباره کاندیداها و مشارکت مردم بدونم. ببین میخوام این گفتگو رو ضبط کنم بدم بابا عزت توی نشریه چاپ کنه. آره دیگه، نه میرم دفتر یکی از دوستام تا به اتفاق اون بریم پیش اون دو نفر. آره گلم عزیزم، گفتم ضبط میکنم میارم خونه تا تو هم بشنوی. تا بله با کی میخوام حرف بزنم؟ با آقای عطریانفر و آقای حمیدرضا ترقی. جا بلندتر بگو سوگند جان، صدات نمیاد عزیزکم. آره دیگه، آقای عطریانفر معاون سیاسی حزب کارگزاران سازندگیه. آره آقای حمیدرضا ترقی، بله قائم مقام دبیر کل حزب مؤتلف است. عزیز دلم وقت منو نگی قربونت برم. ببین من ممکنه شب یه خورده دیرتر بیام خونه، مواظب خودت باش گلم، فدای تو بشم. هستم عزیزم. چشم، گفتم چشم دیگه. خداحافظ. خیلی ممنونم جناب آقای ترقی از این که قبول زحمت کردید و دعوت بنده رو پذیرا شدید که با هم دیگه گفتگو کنیم.
بله سپاسگزارم از دعوتی که کردید. سلام خدمت همه شنوندگان عزیز. مجریان محترم و مجریانی که در صدا و سیما تلاش میکنن که نسبت به یک امر ملی اهتمام کافی داشته باشن برای مشارکت حد اکثری مردم.
ممنونم از شما جناب ترقی. همینطور از شما سپاسگزارم جناب آقای عطریانفر.
بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم. انشالله که همگی موفق باشید.
خیلی ممنونم جناب عطریانفر از اینکه قبول زحمت کردید و اینکه دعوت بنده رو پذیرا شدید. خیلی متشکرم. ببینید، میخوام درباره مشارکت مردم در انتخابات صحبت کنم و از شما سوال دارم. حالا که صحبت از مشارکت شده، این سوال مدام داره توی ذهن من میچرخه که چطور میتونیم مشارکت حداکثری داشته باشیم و در کنار این مشارکت حداکثری کیفیت انتخابات هم همچین بره بالا.
بزرگتر
شما بفرمایید جناب عطریانفر.
موضوع مشارکت و ترم حقوقی مشارکت در فضای سیاسی ایران از آغاز انقلاب در ادبیات سیاسی کشور وارد شد و به هر حال معنای واقعی مشارکت بر این پای استوار هست که مردم در سرنوشت خودشون شرکت داشته باشن.
بله.
پایه مدیریت کشور متکی بر ظرفیت هایی که در بدنه نخبگانی کشور حاصل میشه و مردم اعتماد میکنن به برگزیدگان خودشون و نهادهای مسئول و تصمیم ساز رو اختیاراتشون رو در کف با کفایت اونها قرار میدن که اونها تلاش کنن و برای بهبود زندگی ملت و شهروندان گام‌های مؤثری رو بردارن. امیدواریم که این نوع نگاهی که از آغاز انقلاب به مدیریت و تدبیر شخص امام رحمت الله علیه و دیگر مسئولان که در این کشور یاران و همراهان امام بودن در تاریخ سیاسی ایران همچنان نهادین باقی بمونه و سرنوشت سیاست در ایران از روند حذف مردم و کاهش مشارکت مردم هیچگاه این بلیه بر سر جامعه ایرانی فرود نیاید که بزرگترین خطر و بزرگترین مصیبتی است که میتونه ما رو اسیر خودش کنه.
متشکرم، دست شما درد نکنه. نظر شما چیه جناب آقای ترقی؟ خواهش می‌کنم شما بفرمایید.
بله، موضوع مشارکت موضوع بسیار حساس و مهمی در واقع سیاست داخلی کشور ماست و همونطور که در قانون اساسی مشارکت مردم در قالب‌های گوناگون به عنوان اعمال حق حاکمیت ملت مورد توجه قرار گرفته، در نام نظام جمهوری اسلامی هم در واقع متبلور است. یعنی جمهوریت نظام اسلامی متکی به آراء مردم هست، متکی به خواست مردم هست و به همین خاطر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از بدو مبارزاتشون با تکیه به مردم حرکت خودشون رو و انقلاب خودشون رو دنبال کردن و پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم باز می‌بینیم برخلاف بسیاری از انقلاب‌هایی که در دنیا رخ داده، بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نوع نظام رو به رفراندوم مردم گذاشتن و قانون اساسی رو بلافاصله با رأی مردم در واقع به تصویب رسوندن و این نشون دهنده این هست که اسلام در واقع برای مردم و برای نقش مردم در اداره حکومت و حکمرانی اهمیت و ارزش بسیار بالایی قائل هست که این نقش تشریفاتی نیست، بلکه یک نقش حقیقی است که در واقع با تکیه به اونهاست که میشه در واقع اهداف انقلاب اسلامی رو محقق کرد. بنابراین طبیعی است که مشارکت مردم در فرایند انقلاب اسلامی به هر میزان که بالاتر و بیشتر و گسترده تر باشه، توفیقات نظام جمهوری اسلامی در سرعت بخشیدن به اهدافش و رسیدن به اهدافش خیلی بیشتر خواهد شد و به هر میزان که این مشارکت کاهش پیدا بکنه، به طور طبیعی در واقع دستیابی به اون اهداف و آرمانها به تأخیر خواهد افتاد. لذا تأکید مکرر مقام معظم رهبری هم همیشه در تمام انتخابات ها بعد از رحلت حضرت امام روی افزایش مشارکت و مشارکت حد اکثری بوده. اونهایی که تصور میکنن با کاهش مشارکت در واقع میتوان یک اقلیتی رو بر جامعه حاکم کرد و این کار دوام پیدا بکنه، در واقع در اشتباه هستند و به نظر میرسه که ما بهترین راه برای تضمین انسجام ملی و همچنین اقتدار ملی و ایستادگی و مقاومتون در برابر دشمنان این هست که همیشه از یک مشارکت بالا در صحنه سیاسی برخوردار باشه. منتها این مشارکت نباید صرفاً در عرصه سیاسی و انتخابات متولبر باشه، بلکه مشارکت در همه زمینه‌ها باید باشه. یعنی مشارکت در اقتصاد، مشارکت در فرهنگ، مشارکت در مسائل اجتماعی. مردم آمادگی فراوانی دارن که در همه این عرصه‌ها نقش خودشون رو ایفا بکنن و یقیناً اگر ما در واقع اون سیاستی رو که در دهه اول انقلاب اسلامی در جهت دولتی کردن اقتصاد دنبال شد، این سیاست رو در واقع به سمت مردمی کردن اقتصاد پیش می بردیم، خیلی از مشکلات کشور ما که امروز گریبانگیرش هستیم حل شده بود و در بقیه عرصه هم هر جا که مردم حضور داشتن نظام و انقلاب موفق بود، هر جا که مردم کمتر حضور داشتن و صرفا تکیه‌مون به دولت بوده طبیعتاً کارمون یه مقداری دچار چالش و مشکلات شده. لذا به اعتقاد من مشارکت یکی از ارکان بسیار مهم نظام جمهوری اسلام.
ای جانم، ممنونم از توضیحات هر دو شما بزرگوار. حالا با توجه به این صحبتهایی که شما دو گرامی داشتید در خصوص مشارکت مردم، حالا نسبت به حضور مردم در انتخابات میخوام اینو بپرسم که شما تحلیلتون چیه؟ چطور تحلیل میکنید حضور مردم در انتخابات رو؟ آقای عطریانفر شما بفرمایید.
واقعیتش این هستش که ابتدایی تفسیری به فرمایش جناب ترقی بزنم و اون این هستش که من فکر کنم مهمترین رکن عرشت انقلاب ایران و نظام سیاسی ایران مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشونه. یکی نیست بلکه مهمترین رکنه. این چیزیست که در ادبیات رهبران ایران و همچنین در واقع مفاهیمی که ذیل میثاق ملی ما به عنوان قانون اساسی ذکر شده روش به صورت جدی تاکید شده.
بل بل.
ما امروز بعد از 45 سال که از انقلاب ایران میگذره شاهد بیش از 40 انتخابات در این کشور بود.
بل.
این روندها روندهایی است که فراز و فرود زیادی داشته. ما در مقاطعی بودی که مشارکت مردم حد اقلی بوده، در مقاطعی بوده به شدت حد اکثری بوده. در اون مقاطعی که مشارکت حد اکثری بوده، ما نوعی نشاط، اعتماد، شوق و حس همبستگی ملت رو با حاکمیت بسیار بالا دیدیم و در مقاطعی که دچار کاهش مشارکت هستیم و اون وضعیتی که مورد انتظارمون بوده هیچگاه مشارکت شکل نگرفته، رد پای برخی از نابخردی ها، ناتوانی ها، عدم رعایت حق ها، نوعی تبعیض ها رو شاهدیم که اونها تأثیر میذاره در روند افکار عمومی کشور. انتخابات که در کشور ایران برقرار میشه و ملت نجیب ایران تلاش میکنن نمایندگان خودشون رو از حوزه های انتخابی خودشون که بیش از 227 حوزه انتخابی هست به مجلس بفرستن، احساس عمومی ما که تحلیل میکنیم در مرکزیت ایران این هستش که اونطوری که مورد انتظار هست یک حضور حد اکثری به معنای اینکه رقم مشارکت بره برای 50-60% 70% رقم نخواهد خورد.
بس.
این تحلیل ما و همچنین حتی دوستانمون در حوزه سیاست ورزی و اصولگرایی است. فکر میکنم جناب ترقی هم با عرض بنده مخالفتی نداشته باشن از این بابت که از باب تبیین موضوع اشاره میکنم. رهبری معمولا در مقاطعی که سخن میگوین کلام القایی ایشون به جامعه واجد یک پایه ها و مطالعات پیشی نیست. شما بارها توجه کردید که ایشون در آستانه سال نو شعارهایی رو مطرح میکنن. من یه وقتی مطالعه میکردم که این مبنای تعیین این شعار چیست. دوستانی که از نزدیک مطالعه داشتن و در واقع مسبوق به سابقه بود اطلاعاتشون این بود که رهبری بر اساس آنچه که در گذشته تاریخ یک ساله ایران کشور ما دوچار دست انداز بوده و و محدودیت داشته و ضعف داشته، اون ضعف رو پایه اون تعیین اون شعار قرار میدن. مثلا اگر یک سال انتظام عمومی، نظم عمومی رو مطرح میکنن، وقتی سخن از توسعه مثلا اقتصاد